ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ارتش سوریه با همکاری نیروهای وابسته به ایران عملیاتی را به سوی استان ادلب آغاز کرده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران با حضور در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. و رئیس جمهوری ونزوئلا شرکت احزاب مخالف در انتخابات ریاست جمهوری را ممنوع کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از اپوزیسیون سوریه و شاهدان عینی خبر داد که ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه و همکاری نیروهای وابسته به ایران عملیاتی در شرق استان حما به سوی استان ادلب آغاز کرده است. استان ادلب تنها استان سوریه است که هنوز در کنترل مخالفان حکومت بشار اسد از جمله گروه تحریر شام و ارتش آزاد سوریه قرار دارد. بر اساس این گزارش در 48 ساعت گذشته شهرها و روستاهای شمال شرقی حما و جنوب ادلب عمدتاً توسط جنگنده های روسیه ده ها بار هدف حملات هوایی قرار گرفتند. ادلب به مأمن ده ها هزار تن از شورشیان و غیر نظامیانی تبدیل شده که پس از پیشرفت های اخیر نیروهای سوریه و متحدانش از مناطق غربی این کشور به ادلب گریختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز به ترکیه سفر کند. به گفته مقام‌های ترکیه در دیدار آقای پوتین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مسائل مربوط به سوریه و اورشلیم یا بیت المقدس بررسی می‌شود. تازه‌ترین خبرها از منطقه حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفری از پیش اعلام نشده با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در آن کشور دیدار کرده است. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران با ساخت پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس ایران را منبع اصلی تجاوز در خاورمیانه خواند و گفت ایران در همه جا از جمله عراق، یمن، سوریه و لبنان حضور دارد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به اینکه اجازه نخواهد داد ایران از پایگاه‌های نظامی‌اش در سوریه اسرائیل را تهدید کند گفت تل آویو این وضع را تحمل نمی کند و اجازه نمی دهد ایران به لبنان سلاح دقیق برساند. آقای نتانیاهو همچنین تاکید کرد که برای منزوی کردن به گفته او افراطگرایان و مقابله با ایران در پی رابطه نزدیکتر با کشورهای عربی است. آقای مکرون که در این دیدار بر حمایت فرانسه از امنیت اسرائیل تاکید کرد برخلاف اسرائیل از حامیان توافق هسته‌ای با ایران است اما از برنامه موشکی ایران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه می‌نامد انتقاد کرده است. ایران با رد اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه بر ادامه برنامه موشکی و نیز آنچه حضور مستشاری در سوریه خوانده تاکید کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شرکت احزاب اصلی مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را ممنوع کرد. آقای مادورو میگوید فقط احزابی که در انتخابات شهرداری ها در روز یکشنبه شرکت کردند حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند. رهبران احزاب نخست عدالت، اراده مردمی و اقدام دموکراتیک سه حزب اصلی مخالف انتخابات شهرداری ها را تحریم کرده بودند. آقای مادورو با اشاره به اینکه سیستم انتخاباتی ونزوئلا کاملا قابل اعتماد است اعلام کرد که این احزاب از نقشه سیاسی کشور حذف شدند. احزاب تحریم کننده انتخابات هیئت برگزار کننده انتخابات را همراه با آنچه که دیکتاتوری آقای مادورو دانستند میگویند انتخابات روز یکشنبه پر از بی‌نظمی و سوء استفاده از منابع دولتی بوده است. و قطر برای خرید 24 هواپیمای جنگنده تایفون قراردادی با ارزش 8 میلیارد دلار با بریتانیا امضا کرد. این قرارداد روز یکشنبه میان وزیران دفاع قطر و بریتانیا در دوحه امضا شد. این دومین قرارداد بزرگ نظامی قطر در هفته جاری است. قطر پنج شنبه گذشته قراردادی 12 میلیارد دلاری از جمله برای خرید 12 جنگنده رافال با فرانسه امضا کرده بود. این در حالی است که قطر تحت تحریم عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین قرار دارد که در 15 خرداد ماه گذشته روابط سیاسی خود را با قطر قطع و این کشور را به حمایت از تروریسم و نزدیکی با ایران متهم کردند. قطر این اتهامات را رد کرده و هدف این کشورها را تغییر نظام در قطر دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه برای بریتانیا نیست که در حال خروج از اتحادیه اروپا است یافتن بازارهای پرسود جدید اهمیت فراوان دارد. 14:05 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. به گفته همسر احمد رضا جلالی، دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی را تایید کرده است. احمد رضا جلالی پزشکی که در مورد بهبود مراکز درمانی در سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله در کشورهای توسعه نیافته در ایران در حال پژوهش بود، در اردیبهشت ماه سال 95 در ایران بازداشت شد و به اتهام‌های امنیتی محاکمه شد. فرهنگ قویمی همکارم در گفتگو با ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی که در سوئد به سر میبرد، ابتدا در مورد صحت صدور این حکم پرسیده است. ویدا مهرانیا:
بله، ما هم دیروز اطلاع پیدا کردیم و بدون اینکه حتی شعبه دیوان عالی مشخص شده باشه و اینکه چطور تایید شده، یعنی هیچ شماره پرونده‌ای وجود نداره همچین شماره، حتی دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور هم این پرونده رو امضا نکرده. بدون اینها از طریق دو نفر از اعضای دیوان عالی کشور که اصلا حتی اسمشون هم برده نشده این پرونده تایید شده.
وکیل آقای احمد رضا جلالی، دبیر دریابیگی، آیا ایشون کاری انجام دادن تا الان و در این مورد اطلاعاتی به شما دادن؟
متاسفانه من خودم هم نتونستم تماس بگیرم. بارها خواستم با ایشون تماس بگیرم، تماسی نتونستم بگیرم. ایشون هیچ جوابی من ندادن. حتی دو روز بود که اطلاع داشتن از این حکم ولی به ما هیچ اطلاعی ندادن. و بعد از اینکه آقای صلواتی اجبار کرد که خانم طاهری رو ما عزل بکنیم، آقای دریابیگی رو به عنوان وکیل انتخاب کرد احمد رضا، ولی در طی این دوره عملاً هیچ کاری انجام ندادم متاسفانه.
اتهامی که اصولاً مقام‌های قضایی یا امنیتی به آقای احمد رضا جلالی همسر شما نسبت میدن چی هست؟
اتهامشون گفته بودن که مفسد الفرد هست و احمد رضا تو دادگاه اولیه که بود، دادگاه بدویش، 54 صفحه دلیل بر بیگناهیش ارائه داده بود. علارغم اینکه اینا رو ارائه داده بود، حتی نگاهی به این پرونده نشده بود و همینطور فقط بر اساس کپی که بازجوها گذاشته بودن و نظرات شخصیشون رو ارائه داده بودن تو این پرونده، این پرونده رو فرستاده بودن پیش آقای صلواتی. آقای صلواتی اونو تایید کردن بدون اینکه حتی نگاهی بکنن. توی دادگاه 3 ساعته‌ای که بود، حتی یکی از اظهار نظرهای احمد رضا قبول نشد متاسفانه. مستقیم این پرونده رفته به دیوان، حتی دیوان هم نگاهی نکرد. یعنی من نمیدونم چطور بردن، یعنی نه شماره پرونده مشخص هستش تو این دوره، نه رئیس دیوان عالی کشور اونو تایید کرده، فقط گفتن که این حکم تایید شده و ما نمیدونیم به چه صورت تایید شده و واقعا برای خود ما هم جای سوال داره این مسئله.
همسر شما احمد رضا جلالی پزشک و متخصص پزشکی بحران هستند که درباره بهبود عملکرد مراکز درمانی در سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل در کشورهای توسعه نیافته پژوهش میکنند. تا کنون هم چند دانشگاه و همچنین عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواستند که به وضعیت همسرتون رسیدگی بشه و در دادگاهی عادلانه و با حضور وکیل مدافع به اتهاماتش پاسخ بده. آیا چنین شده اصلا؟
واقعا متاسفانه من عملا امیدوار بودم که دادگاه بدوی هست، اگر دادگاه علنی برگزار نشده، دادگاهش کاملا غیر علنی بود، دادگاه تجدید نظر کره این مسئله رو تو دیوان عالی بررسی بشه، ولی متاسفانه اونجا هم نذاشتن که این مسئله صورت بگیره. یعنی پرونده رو دست دیوان عالی نبوده که حتی بررسی بکنن. پرونده احمد رضا همونچنان دست مونده متاسفانه.
حالا خواسته شما، تقاضای شما از مقام‌های قضایی ایران چی هست؟
من بارها از مقامات قضایی ایران خواستم که پرونده احمد رضا رو عادلانه بررسی بکنند. فقط احمد رضا خودش نیست، خانواده‌اش هم هستن، ولی متاسفانه بررسی نشده. ولی دوباره ازشون میخوام، از مقامات قضایی کشور، از آقای رئیس جمهور آقای روحانی میخوام که بارها من براشون نامه نوشتم و هیچ جوابی نگرفتم. فقط من ننوشتم، نامه‌ای بوده که از برندگان جوایز نوبل که برای هر کسی نامه‌ای نمی‌نویسن، برای کسایی که سطح علمیشون خیلی بالا هست نامه می‌نویسن، اونها هم نامه نوشتن و درخواست دادن. دانشگاه کل اروپا نامه نوشتن و کشورهای مختلفی اعتراض کردن به این مسئله. ازشون می‌خوام که واقعا این پرونده رو بررسی بکنن. برای چی باید یه کسی پرونده داشته باشه بدون اینکه پرونده خونده باشه، به صورت بایگانی متهم شده باشه؟
ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی بود که به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد درباره پرونده همسرش و اینکه گفته میشه دیوان عالی کشور حکم اعدام احمد رضا جلالی رو تایید کرده. اگه می‌خواید جزئیات بیشتر رو درباره این پرونده بخونید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اما سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور میگوید همه زنان ایرانی باید برای ازدواج با اتباع خارجی از استانداری ها مجوز بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی این سازمان اعلام کرده زنان ایرانی با گرفتن این مجوز می توانند برای فرزندان حاصل ازدواج با اتباع خارجی گواهی تولد اتباع خارجی دریافت کنند. به گفته او فرزندان این نوع ازدواج ها باید 18 سال داخل ایران بمانند و در صورت تایید نیروی انتظامی و مسئولان دیگر می توانند تابع دولت ایران شوند. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران که وکیل و مشاور چند پرونده مربوط به ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بوده، درباره دلایل گرفتن چنین مجوزی گفتگو کرده. نعمت احمدی:
ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی نه منع شرعی داره نه منع قانونی، اما یک معضل اجتماعی الان وجود اومده. شما واژه اتباع بیگانه رو وقتی که میگید به ذهن متبادر میشه آمریکایی، انگلیسی، اروپایی. نه، یک آمار غیر رسمی تا 700 هزار ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغان داریم. حالا این افراد دارای کارت اقامت نیستن، برای مجوز قانونی کار در ایران نیستند. دختران خصوصا استانهای حاشیه‌ای مثل سیستان و بلوچستان، جنوب و خراسان، کرمان ازدواج میکنند، بعد از مدتی مواجه میشن با ترک مرد، از ایران میره چون کارت هویت ندارن، از این استان به اون استان میره و عملا باعث یک معضل اجتماعی میشه. نه از نگاه سیاسی قصه میکنن، نه از نگاه شرعی، نه از نگاه قانونی. اما تبعات تابعیت برمیگرده به مرد، یعنی زن ایرانی وقتی که با یک مرد خارجی ازدواج میکنه از نظر مقررات تابعیت مرد رو میگیره.
الان این معضل اجتماعی آقای احمدی چطور با ثبت ازدواج در استانداری ها ممکنه حل بشه؟
این خودش یک هشدار میشه و یک مانع میشه. شاید از این ازدواج هایی که به صورت بحران در اومده جلوگیری بشود کرد. شاید ببینن این افرادی میتونن مجوز داشته باشن، آدرسی داشته باشن. شاید استانداری ها الان بخشی رو دارن، افغانه ای که آمدن در ایران دارای کارت هستن، بسیم یک کارت شناسایی، جاشونو بدونن، مکانشونو بدونن، به نوعی که یک احراز هویت بشه. استانداری ها ببینن آیا در سرشماری هایی که صورت گرفته، در شناسایی هایی که صورت گرفته، آدرسی، مکانی، جایی رو دارن از این بابته.
شما اشاره کردید که بخشی از این شرایط میتونه باعث تسهیل زندگی و وضعیت فرزندان این نوع ازدواج ها بشه. در واقع اعلام هم شده که گرفتن این مجوز میتونه کمکی باشه به فرزندان حاصل این ازدواج، اما این شرایط هم عنوان شده اگر 18 سال این فرزندان داخل ایران بمونن، بعد از اون هم به خارج از کشور نرن، در اون صورت ممکنه بتونن تابع دولت ایران بشن. آیا یه همچین قانونی با چنین حواشی میتونه واقعا اون معضل اجتماعی که شما مطرح کردید رو حل کنه؟
در مقررات قانون مدنی و خیلی جا تابعیت برمیگرده به تابعیت پدر. مجلس در صدد برآمده چندین نوبت قانونگذاری بکنه و برابر این مصوبه‌ای که داشته باشد تابعیت مادر منتقل به فرزند بشه که اینا بتونن دانشگاه برن، بتونن درس بخونن، بتونن یه کارت هویتی داشته باشن. ما تعدادی از اینا که از مادران ایرانی به دنیا آمدن نمیتونن یه موبایل بخرن، نمیتونن یه حساب بانکی باز کنن. چندین نوبت در کمیسیون اجتماعی در صدد برآمدن یه تعیین تکلیفی بکنن، برخورد میکنن با یک شرایط ویژه‌ای که هنوز سرانجامی پیدا نکرد. مگر دیگر این قانون رو تبصره‌ای یا مسببه‌ای داشته باشن، حداقل از نظر تابعیت اثر نمیذاره، از این بابت اثر بذاره، فرزندانی که از زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج میکنن میتوانند دارای کارت هویت یا شناسنامه ایرانی بشن بدون اینکه تأثیری در تابعیت اونا داشته باشه. نیاز به قانون گذاری داره.
با این تحلیل نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.